بخش هموطنان عزیز و شنوندگان محترم، ساعت 9 بامداد رو از تهران جامع جم پخش رادیو ورزش خدمت شما اعلام میکنم. ممنونم از همراهی شما و امیدوارم که تا پایان بخش نخست برنامه های رادیو ورزش همچنان شنونده باشید. اما ازتون دعوت میکنم در این فرصت شنونده برنامه ورزش ایران باشید که اختصاص داره به کشتی.
ورزش ایران. این برنامه کشتی به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، صبح شنبتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. آرزوی سلامت، موفقیت و بهروزی دارم برای تک تک شما شنوندگان عزیز، هموطنان گرامی که همینک شبکه رادیویی ورزش و این برنامه ورزش ایران ویژه کشتی رو میشنوید. برنامه رو با یاد مولای متقیان حضرت علی علیه السلام تقدیم حضور شما سروران عزیز و ارجمند میکنیم.
علی 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 روح منی، عمر منی، جان منی، علی ذکر منی، درد منی، عشق منی، سوره رحمان علی، والی یزدان علی، والی قرآن علی، علی برتر اعلا افسر لولا واحد گویا علی، خیر مقدر، شاه مؤخر، بر همه سرور علی.
یک بار دیگه عرض ادب و احترام میکنم حضور شما سروران عزیز، شما شنوندگان گرامی که برنامه ورزش ایران ویژه کشتی رو از شبکه رادیویی ورزش میشنوید. اما دوستان اجازه بدید پیرامون موضوع برنامه این هفته مطالبی رو به صورت خلاصه خدمتتون عرض بکنم و بعد از شما خواهش بکنم که دست به کار بشید. مثل همیشه دیدگاه و نظرتون رو پیرامون موضوع برنامه با ما در میون بگذارید، در واقع مشارکت بکنید در موضوع برنامه ورزش ایران که اختصاص به ورزش اول کشورمون یعنی کشتی داره. خاطر مبارکتون هست، اونایی که برنامه ما رو هفته گذشته شنیدن و پیگیر بودند، بحثی داشتیم در مورد سند راهبردی 8 ساله فدراسیون کشتی و همینطور فعالیت‌های انستو طی ادوار گذشته یا دورهای گذشته تا زمان حال. در برنامه گذشته یعنی برنامه هفته قبل ما نظر کارشناسی و نقدهای متفاوتی رو شنیدیم و دقایقی به صورت تلفنی هم در خدمت آقای دکتر مرادی رئیس انستو کشتی بودیم. اما به دلیل اهمیت موضوع و همونطور که تو اون برنامه خدمتتون به صورت خلاصه عرض کردم فرصت کم بود، نتونستیم به کل مسائل بپردازیم، در برنامه این هفته مجدداً این مبحث رو می‌خوایم بهش بپردازیم، در موردش صحبت بکنیم. همینطور در برنامه امروز باز هم با رئیس محترم انستیتو کشتی و در ارتباط با ادامه مباحث هفته قبل و دیگر مسائل مرتبط با کشتی از جمله اردوهای مقطعی تیم‌های ملی و مسابقاتی که پیش رو داریم صحبت می‌کنیم. از شما دوست خوب شنونده شما شنوندگانی که این برنامه رو میشنوید و علاقمند به کشتی هستید هم درخواست میکنم که با ما همراه بشید و از نظرات و پیشنهادات ارزشمندتون ما رو مطلع بکنید. همطور سوالی اگر دارید در مورد سند راهبردی و یا دیگر موضوعی مرتبط با کشتی، اونها رو هم میتونید با همکاران ما در واحد ارتباطات در میون بگذارید که در فواصل برنامه شنونده صدای گرم شما باشیم و همینطور از طریق پیامک رادیو ارزش هم این کار رو میتونید انجام بدید. شماره تلفن های ما 220-213-87-88 که تا حدود ساعت 10 صبح در اختیارتون هست و شماره پیامک رادیو ارزش 30306 در ضمن صندوق صوتی 278-692 هم در اختیارتون. خیلی راحت میتونید ارتباط برقرار بکنید. در مورد هر کدوم از برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش نظری دارید، از اون طریق هم ما رو مطلع بفرمایید. در خدمتتون هستیم 9 و 6 دقیقه تا حدودای ساعت 10 صبح. افتخار ما شما هستید که شنونده ما هستید. خوش آمدید به ورزش ایران ویژه کشتی. دوستان خوب شنونده، گذشته از این که منتظر تماسهای تلفنی شما هستیم و در مورد سند راهبردی با آقای دکتر مردی صحبت خواهیم کرد، رئیس انستیتو کشتی فدراسیون کشتی کشورمون. مهمان دیگری هم داریم که به موقع خدمتون معرفی خواهم کرد. اما این هفته در خدمت استاد عزیزم جناب آقای منصوریان هستیم، کارشناس متهم برنامه. خوش آمدید جناب منصوریان به برنامه خودتون، وقتتون هم بخیر. سلام گرم من رو هم مجدد پذیرا باشید.
خیلی متشکرم آقای ارمنده. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام میکنم، احضر حضرت عالی عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور فرد فرد شنوندگان محترم این برنامه. آرزو میکنم که در هر کجای سرزمین عزیزمون که صدای ما رو میشنون همگی در نهایت صحت و سلامت باشن و از این آسیب در واقع ویروس کرونا هم در امان باشن.
ناخواسته بله بله، قطعا با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی مشکلی پیش نمیاد و انشالله که روزی شاهد باشیم که انشالله. به هر حال با دست به دست هم دادن و رعایت تمامی شیوه‌نامه‌های بهداشتی این ویروس منحوس ریشه کن بشه
انشالله.
خب در خدمتون هستیم، مهمانی هم داریم جناب منصوریان عزیز. بله. در مورد سند راهبردی 8 ساله صحبت بکنیم و به ویژه در مورد انستیتو کشتی، فعالیت‌های انستیتو. هفته قبل شما تشریف نداشتید، عرض کنم که در خدمت دیگر کارشناس برنامه‌مون بودیم که پیرامون عرض کنم فعالیت‌های انستیتو صحبت کردیم. آقای دکتر مرادی توضیحاتی دادن، البته نیمه کار باقی مونده و حالا این هفته می‌خوایم بازم ارتباط برقرار بکنیم و در مورد موضوع برنامه بیشتر و مفصل‌تر در واقع شنوندگان عزیز رو مطلع بکنیم. شما مطلب خاصی اگر دارید خلاصه بفرمایید تا بریم به سراغ مهمانان برنامه.
انشالله. آقای ارمنده بزرگوار، من دقیقا خاطرم هست حدود 2 هفته قبل که سعادت این رو داشتم در همین برنامه در خدمت شما و دوستان شنونده باشم، عرض کردم که هر مجموعه ای در واقع زمانی میتونه عملکرد خودش رو در واقع تضمین شده بدونه و برسه به یک مسیری که هموارتر، شفافتر
بله.
و بروزتر باشه
دقیقا.
اون مجموعه که بتونه از یک نقشه را، از در حقیقت یک برنامه و یک پروتکلی که تعریف شده باشه در ارتباط با اون موضوع
بله.
برخوردار باشه. خب به هر حال این چیزیه که امروز در همه نهادها، مؤسسات، سازمانها موفق‌تر کسانی هستند که روی نقشه حرکت می‌کنند، روی برنامه و به اصطلاح غربی‌ها روی اون پروگرامی که ترسیم میشه حرکت می‌کنند. ما این نیاز رو در کشتی داشتیم و این چیزی نیست که در واقع بخوایم کتمانش بکنیم و حتی من می‌خوام بگم از گذشته هم ما شاهد در واقع بروز یک چنین شکلهایی از مسائل علمی در کشتی بودیم، یعنی دیدیم که مثلا گروهی اومدن، حالا مشخصا در کشتی، ولی من بحث کل ورزش رو نمیخوام داشته باشم، بوده این برنامه ها. اون چیزی که مهمه اینه که ما بدونیم که در حقیقت ما الان در چه موضعی هستیم، میخوایم چی کار بکنیم، دقت فرمودید، و این نقشه‌ای که الان داریم ترسیم میکنیم چقدر میتواند منطبق بر اون نیازها و خواسته های ما با توجه به اون مجموعه از زیرساخت‌ها و امکاناتی که الان در اختیار داریم. ببینید، من عرضم اینه، من اولا اینکه میخوام خواهش بکنم که اگر دوستان به من اجازه بدن ما اصلا کلمه انستیتو رو برداریم از این قضیه. ببین، یک مرکز علمی، به هر حال ما یک فدراسیون کشتی رو داریم تعریف میکنیم. وقتی ما میگیم انستیتو، یک بخش مهمی، یک حجم مهمی از مجموعه کسانی رو در واقع باید در نظر بگیریم که دارن یک سری فعالیت‌های بسیار سنگینی رو انجام میدن. پس بنابراین من میخوام بگم که ما باید بریم به سمت این که اول یک مرکز علمی، یک نهاده علمی رو در مجموعه کشتیمون به وجود بیاریم، چون الان چیزی که ما ازش به عنوان انستیتو یاد میکنیم جناب ارمنده یک مجموعه شاید 7-8 نفر بیشتر از این نباشه،
حتی کمتر، چون
حتی به قول شما کمتر. پس ما الان بیایم به این شکل مسئله رو ببینیم که توی مجموعه 7-8 نفرمون در واقع اون هسته های اولیه رو بناشو بگذاریم، نقشه های اولیه رو پیدا کنیم، بعد بیاییم ببینیم استطاعت ما در کشتی کجاست، ما چقدر میتونیم این راه رو مثلا توی 3 سال اول حرکت بکنیم، چقدر میتونیم توی 3 سال دوم یا 4 سال دوم مثلا این نقشه ها رو با توجه به اینکه اون حجم برنامه هایی که وجود داره آیا اصلا قابل اجرا با توجه به موجودیت که الان کشتی ما داره هست، با توجه به امکاناتی که داریم هست یا نیست. اینو دوستان باید برای ما کاملا توضیح بدن. یکی اینه، و مسئله دوم که من باز هم میخوام روش خیلی تاکید داشته باشم، بحث نظارت و ارزیابیه جناب آقای ارمنده. یعنی ما باید بدونیم که اگر قراره مثلا یک حرکتی رو از نقطه آ شروع کنیم به نقطه بی برسیم، ابتدا به ساکن باید ببینیم که آیا حرکتمون درست بوده، اینو کنترل بکنیم تا برسیم به نقطه بی. وقتی رسیدیم بعد اونجا تصمیم بگیریم از نقطه بی حالا میخوایم مثلا برای رسیدن به نقطه سی چیکار بکنیم. اینا همش جای بحث داره که ان شاء الله در طول برنامه بتونیم بیشتر صحبت کنیم.
با جناب میرزاشفی بودین، با جناب مرادی صحبت کردیم، کردم که چون بحثمون نیمه کاره باقی موند، بنابراین شد که در این هفته هم باز این بحث رو پیگیری بکنیم و انشالله بتونیم تو این برنامه یک جمع‌بندی بشیم. ممنونم از شما، با ما همراه باشید با ادامه ورزش ایران ویژه کشتی. ده دقیقه ساعت 9 صبح رو سپری کردیم و میریم به سراغ جناب آقای دکتر مرادی عزیز، رئیس محترم انستیتو کشتی، فدراسیون کشتی، که هفته پیش همونطور که عرض کردم بحثمون با ایشون نیمه کاره باقی مونده. آقای دکتر سلام، صبح جناب عالی بخیر، خوش آمدید به ورزش ایران.
سلام و عرض ادب خدمت همه همکاران عزیز، جناب رمنده و جناب آقای منصور کارشناس محترم برنامه، در خدمت شما عزیزان هستم.
آقای دکتر، به لحاظ اینکه ما این هفته بتونیم بحثمون رو با شما تمام بکنیم، من برای شروع خواهشم این هست که خیلی خلاصه، البته چون استاد منصوریان سوالایی دارن که میخوان سوالا رو مطرح بکنن، اما به لحاظ اینکه دوستان شنوندمون یک آشنایی پیدا بکنن، حالا به هر دلیلی اونایی که هفته پیش برنامه ما رو نشنیدن، یه شرح وظایف خلاصه‌ای از شرح وظایف انستیتو و اینکه چه مدتی اصلا این انستیتو شکل گرفته، در موردش یه مقدار توضیح بدید ممنون میشم. در واقع شرح وظایفش رو دوستان بدانن ممنونم. عرض کردم هفته پیش صحبت کردید، توضیح دادید، اما برای اون دسته عزیزانی که امروز شنونده ما شدن یا حتی هفته پیش، به هر حال تا به این هفته فراموش کردم به هر دلیلی احتمالا، در خدمتتون هستیم، خلاصه میشنم. خواهش می‌کنم.
عرض کنم خدمتون که انستیتو بین‌المللی کشتی خب شرح وظایف مختلفی رو در حیطه مربیان، داوران، جدول نویس‌ها و کمیته‌های تخصصی کشتی رو داره که هر کدوم از این کمیته‌ها هم شرح وظایف مختلفی داره. در واقع بحث قلب تپنده فدراسیون‌ها بخش آموزش و انستیتوی بین‌المللیش میشه که در واقع خوراک اصلی برنامه‌های علمی و پژوهشی رو در اختیار سایر قسمت‌ها باید بذاره. هفته پیش هم خدمت شما عرض کردم دیدگاه انستیتو بین‌المللی از جانب خیلی از کشتی دوستان و کشتی را فکر میکنم فقط صدور دفترچه ها و ارتقا و کنترل دانش
بله بله
و خیلی گسترده تر از این ها و وظایف بسیار سنگینی داره که انشالله خدا کمک کنه و یاری کنه که ما هم بتونیم این وظایف رو به نوع احسن انجام بدیم و در خدمت دوستان باشیم.
تاریخچه انستیتو به 20 سال برمیگرده، 20 سال پیش تا به امروز.
بله بله، از همون تشکیل فدراسیون ها یک بخش علمی بوده که کم کم ارتقا پیدا کرد و به صورت انستیتو بین‌المللی در اومد و خب مشخصا کارهای زیادی انجام شده تو این زمینه. انشالله ما هم بتونیم در پیشرفت این اهداف و شرح وظایفی که رئیس فدراسیون در اختیار ما گذاشته بتونیم قدم مثبتی رو برای پیشرفت کشور برداریم.
چند تا عضو داره انستیتو؟
والا به صورت مستقیم ما الان 4 نفر به صورت مستقیم مستقر هستیم که تشکیل شده از رئیس و دبیر و کارمندای امور اداری و کارشناسا و در حیطه کمیته‌های مختلف شاید حدود 70 نفر از مربیان و قهرمانان و اساتید دانشگاه به صورت غیر مستقیم در کمیته‌ها در اختیار ورزش کشتی هستن.
بله آقای منصوریان،
خواهش میکنم. آقای دکتر مرادی، منم سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
ارادت دارم آقای منصوریان، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر مرادی بزرگوار، من یه استدعایی میخوام از جناب علی داشته باشم. میخوام که یه مقدار با هم شفافتر صحبت بکنیم در ارتباط با انستیتو. خب به من اجازه میدید با توجه به سن و سالی که دارم و تجربیاتی که دارم و سالها در واقع در کنار کشتی زندگی کردم، من میخوام از شما استدعا بکنم که دیگه از این لفظ و عبارت هرگز استفاده نکنیم که در گذشته هیچ اقدامی صورت نگرفته و فقط مثلا فعالیت‌های انستیتو کشتی منوط به صدور دفترچه بوده. من میخوام خدمتتون عرض بکنم جناب مرادی، ما برای اینکه در پیشگاه الهی باید جوابگو باشیم یک روز، افرادی که در گذشته‌های خیلی دور، من میخوام بگم مثلا شاید از 20 سال قبل به این طرف یا شاید حتی بالاتر اومدن، در حد بضاعتشون جناب دکتر مرادی واقعا تلاش کردن، واقعا زحمت کشیدن، حالا اگر نتونستن اون نتیجه لازم رو از برنامه هاشون از زحماتی که کشیدن در انستیتو بگیرن، شاید به دلایل گوناگونی بستگی داره که حالا خارج از حوصله بحث ماست که من بخوام مثلا توضیح بدم که در یه بخشی مثلا بودجه انستیتو رو آوردن مثلا هزینه یه سفر کردن که تیم حتما باید اعزام میشد مثلا به یه مسابقه جهانی و اصلا برنامه های انستیتو همه متوقف شد. اینا بماند قضیهش. من یه مورد دیگه هم میخوام خدمتتون عرض بکنم. من دقیقا خاطرم هست جناب مرادی، از سال 85 تا 89، یعنی 1385 تا 1389، دقیقا دوستان ما در انستیتو، فکر میکنم زمان آقای مرحوم دکتر معینی بود، اومدن 100 نفر از قهرمانان به نام کشتی ایران رو، از قهرمانای خیلی بزرگ، از قدیمی ها جدیدی ها رو آوردن در انستیتو، بعد روی فنون کار کردن. نتیجه این برنامه ریزی 4-5 ساله این شد که یک آیین‌نامه‌ای رو تصویب کردن به صورت کتابچه در اختیار خیلی ها قرار دادن که در واقع یک طرح یکسانسازی نحوه تمرینات رو در آموزش در نظر بگیرن. حالا خیلی از اقدامات شد و انجام نگرفت. من از شما میخوام استدعا بکنم با توجه به این فضایی که از گذشته باقی مونده الان که جناب علی تشریف آوردید، من میخوام ببینم با توجه به مجموعه امکاناتی که ما الان در اختیار داریم، آیا واقعا میتونیم یک حرکت جدیتری بدیم به برنامه های این انستیتو یا مثلا یه مقدار کارها رو گسترده تر بکنیم؟ من میخوام در این زمینه بیشتر با هم صحبت بکنیم.
از خودم خدمتون آقای منصوری عزیز، من که اصلا اخلاقی نیست که زحمات افراد گذشته رو ما بخوایم ندید بگیریم و بیاثر، و مسلماً این اتفاق افتاده و من هم دست همه عزیزانی که تو این زمینه کار کردن میبوسم و سیاست فدراسیون کشتی هم در از اون جناب آقای دبیر یک تعویض اختیار و یک جایگاه ویژه برای انستیتو در نظر گرفته. در واقع اولویت برنامه انستیتو در کار فدراسیون کشتی قرار گرفته و حمایت های ویژه‌ای داره انجام میشه.
احسن.
تو بحث انستیتو خب خدمت شما عرض کنم که یه سری فنون و قواعد و زحمت ها و مقاله ها چاپ شده و زحمت هایی کشیده شده، ولی خب آقای منصوری میدونه که سال به سال قوانین کشتی تغییر پیدا میکنه، سیستم های انرژی، طرح تمرین، طرح سرفصل ها متفاوت میشه و ما باید با علم روز دنیا پیش بریم و در واقع بتونیم به روز رسانی مربی ها، داوران و مدرسین خودمون رو در برنامه داشته باشیم که خدا رو شکر با حمایت جناب آقای دکتر لبی و کارشناس های زبده و با تجربه و کسانی که در این زمینه به ما کمک میکنن، انستیتو قدم های خوبی رو حتما در آینده نزدیک برخواهد داشت و
انشالله.
امیدوارم که دوستان هم حمایت داشته باشن و پیشنهادا و انتقادات سازندشون رو در اختیار ما بذارن که ما بتونیم استفاده کنیم.
انشالله. آقای دکتر موردی، من یه خواهش دیگه هم میخواستم از جنابالی داشته باشم. این بحث همسانسازی رو پیشنهاد من، البته حالا شما میتونید به هر شکلی که دوست دارید عمل بکنید. ببینید من اینو نمیتونم برای خودم در واقع هضمش بکنم که مثلا ما بگیم آقا همه بیایم در مثلا بحث آموزش توی همسانسازی مثلا بگیم آقا از یک شیوه به صورت مبارز مثلا وقتی میایم رو در رو قرار میگیریم زیر یک خم مثلا بگیریم، چون انواع اقسام زیر یک خم رو ما داریم، انواع اقسام مدل‌های مختلف رو کشتیگیرا تو بحث‌های مختلف کار میکنن. من میخوام بگم این طرح همسان سازی در آموزش رو بیایم مثلا از کلمه استاندارد سازی ازش استفاده بکنیم. نمیدونم چقدر با من هم عقیده دارید دکتر.
والا عقیده منم نزدیک به شماست و خدمت شما عارضم که بحث همسان سازی آموزش، ما فکر میکنن که تمرینات باید همسان بشه. خب ما چون سطح تمرینات داریم، یعنی مثلا در سطح پایه داریم، در سطح جوانان، نوجوانان و بزرگسال و سایر رده‌های سنی، ما آموزش رو باید یکسان سازی کنیم، یعنی یک طرح درس جامع داشته باشیم که اگه برای مربیان پایه مدرسین ما تشریف میبرن یا تیم آموزشی به استانها سفر میکنن، خارج از اون طرح درس چیزی رو آموزش ندن. و به همین دلیل که ما میگیم یکسان سازی تمرینات که اون الگوهای اولیه رو با توجه به تجربیات دوستان و جلساتی که تشکیل شده طرح درس تکمیل شده که برای کلیه رده‌های سنی از پایه تا بزرگسالان و سطوح مختلف درجه 2-1 و حتی قهرمان ها کلاس های توجیهی و طرح درس های مختص خودش رو داره که انشالله بتونیم این رو عملیاتی بکنیم.
آقای دکتر مرادی بزرگوار، اینم به من جواب بدید، با توجه به اون حجم عظیم گرفتاری های مالی که الان فدراسیون داره، چون ببینید من اینو به چشم خودم دیدم که خیلی از برنامه های روتین انستیتو، حالا من البته با در مورد کلمه انستیتو هم با شما بحث دارم، میخوام بگم یه مرکز علمی، چون وقتی میگیم انستیتو یه حجم بزرگی رو باید در نظر بگیریم. من شاهد بودم جناب دکتر مرادی که واقعا به دلیل کمبود بودجه خیلی از جاها بودجه انستیتو رو یا بودجه همین مرکز علمی رو در واقع تقسیط کردن و به بخشای دیگه فدراسیون دادن. الانم ما با هم تعارف که نداریم که وضعیت اقتصادی فدراسیون اونقدرها نرمال نیست که ما بخوایم مثلا تمام اون برنامه‌ها، و چون بالاخره من دیدم تو این سند راهبردی خیلی جدی‌تر از گذشته دارن نگاه میکنن به برنامه‌های علمی کشتی. بنابراین اینو می‌خواید شما چیکار بکنید با توجه به اون بحث بودجه؟ اصلا چه مقدار بودجه رو در نظر گرفتید؟ برنامه‌ها رو چجوری می‌خواید جلو ببرید؟
عرض کنم خدمت آقای منصوریان که این وضعیت اقتصادی و وضعیت مالی فدراسیون خب با توجه به شرایط کشور پیش میره و این مشکلات حتما بوده و خواهد بود. اولا اینکه کسانی که در انستیتو به ما دارن کمک میکنن، همه دوستان، هیچ هزینه ای رو در قبال کارهاشون از ما دریافت نکردن، از مدرسین فعلا گرفته تا کسانی که در کمیته حضور دارن، و بنده نوعی هم برای کمک به کشتی اومدم و هیچ حقوقی رو از انستیتو دریافت نخواهم کرد و کار من در این زمینه اومدم که یک باری رو از کشتی برداریم و تیم آموزشی ما که انشالله دوستانی که در این زمینه به ما کمک کنم مزدشون رو از خداوند متعال بگیرن و مطمئن باشید که یک یادگار خوبی رو سعی میکنیم از انستیتو کشتی برای کشتی دوستان و مربیان و سایر کسانی که در کشتی حضور دارن به جا بزنیم.
انشالله.
بله آقای دکتر، در گذشته ها خیلی اعتقاد داشتن که نام انستیتو فقط در واقع در حد یک اسم، یعنی همون نامه، فقط یک اسمه، چیز دیگری نیست. بعد حالا خب قطعا الان فرق میکنه، من این رو میدونم که متفاوت الان وضعیت انستیتو نسبت به گذشته، اما شما الان در حال حاضر ارتباط دارید با کشورهای دیگه، کشورهای صاحب نام کشتی، این یک مسئله هستش. یا چقدر نقش داره خود این انستیتو در انتخاب مربیان حالا تیم‌های ملی یا ارتباط با باشگاه‌های کشتی، اینها رو به صورت خلاصه چه توضیحی در موردش دارید؟ ممنون میشم.
عرض کنم خدمت صحبت شما کاملا متین هستش. وقتی میگیم انستیتو بین الملل پشتبند اینها، ما باید مربیان بین الملل، داوران بین الملل، جدول نویسان بین الملل و تمام پرسنل در حد بین الملل باشن.
صحیح.
و عرض کنم خدمتون که ما خودمون واقعا صادر کننده باید مربی باشیم.
بله.
صادر کننده طرح درشون صاحب کشتی هستیم. در این زمین ارتباط خوبی با روابط بین الملل گرفتیم و یه سری از دوستان با رزومه های خوب که زبان انگلیسی رو میدونن مثلا از مربی ها ارتباط گرفتیم و مدرس ها رو یه تعدادی رو قراره که به اتحادیه جهانی معرفی کنیم، مجوزشون رو بگیریم که انشالله بتونیم این ارتباط رو با کشورها برقرار کنیم و آموزش هامون رو واقعا در سطح بین المللی الگوسازی کنیم و بتونیم این کار رو انجام بدیم. و آقای دبیرم که در رأس فدراسیون هستن واقعا حمایت ویژه‌ای از این قضیه میکنن و بله. از طرفی هم ما خودمون یک برنامه‌ای برای انتخاب مربیان تیم ملی شاخصهایی رو در نظر گرفتیم، مثل مدال‌آوری، پژوهش، سابقه مربی، سازندگی و یه سری فاکتورهای اساسی هست که داریم به جنبندی می‌رسیم که یه فراخوان بزنیم کسانی که میتونن تو این زمینه باشن، مثل بولتن مربیان، بولتن مدرسان و مربیان تیم ملی رو داشته باشیم که انشالله اینم مثمر ثمر باشه در زمینه انستیتو بهتر.
انشالله. آقای دکتر مرادی، یه نکته دیگه که الان من خاطرم اومد، ببینید الان حدود دیگه داریم یک سال رد میکنیم که هممون گرفتار این ویروس منحوس کرونا شدیم دیگه، یعنی یک سال شده الان. یکی از انتظاراتی که مثلا از انستیتو وجود داشت و داره الان، چون این نظر خیلی از دوستان شنونده همون هم بوده که حالا من خدمت شما اعلام میکنم، منتظر این بودن که مثلا انستیتو کشتی ما حداقل یک طرحی، یک برنامه‌ای در مورد نحوه تمرینات در زمان کرونا ارائه بکنه. اینو چرا انجام نشده تا الان؟
خب عرض کنم خدمتون که این طرح نوشته شده، حتی تغذیه و روی سایت فدراسیون هم و برنامه‌های تغذیه، ولی خب ما الان باشگاه‌ها تعطیل هستن و تمرینات کشتی تمریناتی نیستن که در منزل یا در فضای باز بخوان اجرا بکنن و شرایطی رو داشته باشن.
ولی کشتیگیرا دارن به صورت متفرقه آقا تمرین میکنن تو جای
مختلف. بله بله، اکثرا اینها زیر نظر مربیانشون بودن و کسایی که بالاخره شاخص هستن با ما در تماس بودن، با مربیاشون با ما در تماس بودن، با بچهای تیم ملی در تماس بودن و برنامه‌های خاص خودشون رو در حد حفظ آمادگی پیش رفتن. و در واقع این شرایط پروتکل‌های بهداشتی اجازه این سازماندهی رو به ما نخواهد داد و ما باید شرایط رو بروز کنیم که بتونیم در حدی که آسیبی به ورزشکار ما نرسن بالاخره خدمتگزار این جامعه باشیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر.
متشکرم. فقط آقای دکتر، آقای محمد حقی از مشهد گفته من که نمیتونم باور کنم آقای دکتر و همکارانشون، همکاران محترمشون رایگان و محض رضای خدا کار بکنن. اینکه شما اشاره کردید ما که باور داریم قطعا. میخواستم فقط خیلی خلاصه جواب این آقای حقیرم بفرمایید و خدافیزی کنیم از خدمت.
عرض کنم خدمتون که اینو خب بالاخره میگه که انسان ها روزگار بهترین آموزگاره و بالاخره شرایطی که پیش میاد انشالله در آینده نزدیک به این واقعیت باید برسن و من خودم به شخصه دارم میگم و دوستانی که تیم آموزشی که بنده آوردم از اساتید دانشگاه هستن، حقوقشون از جای دیگه هستش و اینجا فقط برای خدمت رسانی اومدن.
درود بر شما.
ما در خدمت شما هستم. فقط من یه چند دقیقه می‌خواستم در مورد
آقای دکتر، فرصت نداریم، عذرخواهی میکنم، خلاصه بفرمایید فقط خلاصه، چون
عرض کنم خدمتون هفته گذشته یکی از دوستان صحبتایی رو داشتن و نقدایی داشتن به سند راهبردی که من خدمتتون به چارچوب محتوا و اهداف، وقتی که سند راهبردی به صورت ماده میاد دیگه مقدمه و پیشینه تحقیق در اونها قید نمیشه و یک ایرادی هم گرفتن از دانشگاه صنعتی شریف که اینجا یک اندیشکده‌ای داره که متولی اسناد راهبردی کشور هستش و در واقع خیلی از اسناد راهبردی کشور رو دانشگاه صنعتی شریف هماهنگ کرده و از بعد ورودم که جناب آقای دبیر تشریف آوردن صنعت چشم‌انداز رو با توجه به تجربیات کلان برنامه‌ریزی که داشتن با دانشگاه شریف و کارشناس‌های